آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز چهارشنبه 14 می. در آغاز سرخط خبرها، وزیر کارهای خارجه آلمان به مذاکرات میز مدور در اوکراین خوشبین است. اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل برای رشوه‌خواری 6 سال محکوم به زندان شد. و پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر در تاجیکستان با گراد یا دستگاه موشکی مسلح شده است. تفصیل خبرها. فرانک والتر شتاینمایر وزیر کارهای خارجه آلمان اظهار امیدواری کرده است که مذاکرات میز مدور میان سیاستمداران و گروه‌های شهروندی در خلع سلاح گروه‌های جدایی‌خواه جانبدار روسیه در اوکراین کمک خواهد کرد و وضع برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 25 می در این کشور مساعدتر خواهد شد. شتاینمایر این سخنان را بعد از مذاکره با آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین در کیف اظهار داشت. وی دعوت کرد که همه اسیران در شرق اوکراین رها و بناهای با تصرف درآمده دولتی خالی کرده شوند و اظهار داشت که وضع در شرق اوکراین خطرناک و تهدید کننده باقی میماند. اتحادیه اروپا برای بحران اوکراین تحریم‌های خود را شدیدتر کرد، زیرا جدایی‌خواهان جانبدار روسیه در دونتسک و لوهانسک استقلال خود را از اوکراین اعلان کردند و از مسکو خواستند که به فدراسیای روسیه بپیوندند. 12 می درخواست جدایی‌خواهان به مسکو را در یک نشست خبری دنیس پوشیلین رهبری جدایی‌خواهان جمهوری خودخوانده مردمی دونتسک قرائت کرد. اعلامیه آنها در حال پخش شد که یک روز پیش 11 می در دونتسک و لوهانسک درباره نظام اداری مختار رایپرسی انجام گرفت. اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل برای رشوه‌خواری 6 سال محکوم به زندان شد. اولمرت یک جا با چند کسی دیگر برای رشوه‌خواری متهم شده بودند و 13 می دادگاه تل اویو حکم آنها را صادر کرد. این اتهام به دوره پیش از نخست وزیری اولمرت تعلق دارد و به ماجرای وی با مالکیت غیر منقول ارتباط می گیرد. وی سال 2006 نخست وزیر انتخاب شده بود و حالا 68 سال دارد. در رشوه‌خواری مقامات بیت المقدس دست داشتند که برای حمایت از ساختمانها پول گرفتند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch و اتحادیه اروپا به ازبکستان همچنان فشار می‌آورند تا برای رسیدگی مستقل به کشتارهای 9 سال پیش در اندیجان اجازه دهد. در این باره Human Rights Watch 13 می، یعنی در روز سالگرد این کشتارها، اعلامیه به نشر رساند. در این اعلامیه آمده است که با وجود گذشت 9 سال از این حادثه خونین، همانا حکومت ازبکستان درخواست‌ها را برای انجام رسیدگی مستقل رد میکند. پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر در تاجیکستان با گراد یا دستگاه موشکی مسلح شده است. در این باره سرهنگ دو یوری پاگربنای معاون سخنگوی حوزه مرکزی نظامی روسیه به مطبوعات کشورش خبر داد. با گفته پاگربنای، هر یک از این دستگاه ها 40 میلی موشک پران دارد و قطر میلی آن 122 میلی متر را تشکیل می دهد. نماینده دفتر مطبوعاتی گفته است این دستگاه های موشک پران در روی ماشین نوع اورال نصب شده اند و این ماشین هنگام پراندن موشک مقاومت قوی دارد و در شرایط بیابان و کوهسار و در هوای گرم و سرد می تواند حرکتش را ادامه دهد. 4 افسر پلیس قرقیزستان در بیشکک برای تمعجویی و اتهاماتی ساخته بر ضد شهروندان خارجی برای تجاوز به ناموس بازداشت شدند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان 13 می گفت افسران پلیس یک زن 20 ساله را برای این هدفهای خود استفاده بردند تا از خارجیان پول بگیرند. بازرسان میگویند این زن در طرفخانه ها با خارجیان ملاقات تعیین میکرده است و سپس آنها را متهم مینموده است که گویا به ناموسش تجاوز کردند. این کارمندان پلیس هنگام گرفتن 900 دلار رشوه از خارجیان بازداشت شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در همکاری با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان یک دوره آموزشی مشترک برای پزشکان کمک های تعجیلی برای آسیب دیدگان برگزار نمود. دوره آموزشی از 13 می آغاز شد و تا 15 می در شهر دوشنبه دوام می کند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان شرکتی را با نام نخست لیزینگ با مبلغی بیشتر از 4 میلیون دلار جریمه بسته است. چرا؟ سازمان جهانی بهداشت میگوید تاجیکستان در میان کشورهای شوروی پیشین کمتر از همه مشروبات استعمال کرده است و عفی بین الملل حکومت‌های بعضی از کشورها را متهم کرده است که وعده‌های ریشه‌کن کردن شکنجه را اجرا نمی‌کنند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. 13 می در بستانسرای حکومتی تاجیکستان در شهر دوشنبه کمیسیون بین دولتی قرقیزستان و تاجیکستان بررسی مسائل مرزی دو کشور را انجام دادند. این نشست مناقشه شام 7 می بین اسفره و بادکند علامت گذاری و تعیین خطوط مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان را به بررسی گرفت و سندهای ضروری به امضا رسیدند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم شهلای گلخواجه در دوشنبه.
کمیسیه بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان با بررسی دو روزه مسائل علامت گذاری و تعیین خطوط مرزی، ساختمان راههای نزدیک سرحدی، مشخص کردن چراگاه‌ها و بحث مناقشه شام 7 می نشست خود را خاتمه بخشید. جانب‌ها به خاطر مثبت انجامیدن بررسی مسائل موجود نظری نیک داشتند، اما صرف نظر از کوشش‌های مطبوعاتی دو کشور اوید به نتیجه مشخص این گفتمان‌ها هنوز خبری رسمی از جانب نماینده‌های این هیئت‌ها پخش نشده است. در حالی که ملاقات هیئت‌ها ادامه می‌کرد، دیدار قایی رسول‌زاده سروزیر تاجیکستان با عبدالرحمن ممتلیف نایب سروزیر قرقیزستان برگزار گردید. با گفته سبحی‌الدین محی‌الدینوف مسئول خدمات مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، در این ملاقات دایر به معین‌سازی و علامت‌گذاری مرزی دولتی، تحکیم رابطه‌های نزدیک سرحدی، پیشگیری و برطرف‌سازی مشکلات و اختلافات مرزی دو دولت، ساختمان راه و کوپروکا و رشد رابطه‌های دوستانه در ساحه نقلیات و رفتارهای بی‌ممانعت شهروندان مورد بررسی قرار گرفته است. با تأکید این مسئول خدمات مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، همزمان جانب‌ها مسئول سهمگذاری و همگیروهی دو کشور در اجرای لایحه‌های بزرگ منطقوی از جمله ساختمان راه‌های آهن و خطای انتقال برق بین دولتی را مطرح کردند. ضمناً کمیسیون مشترک زیر رهبری مرادعلی علی مردان و عبدالرحمن ممتلیف معاونان نخست وزیر تاجیکستان و قرقیزستان در حال مسائل مرزی میان دو کشور را بررسی کردند که جانب قرقیزستان قبل از شروع مذاکرات به خبرنگاران گفته بود که کشورش بیشتر روی قضیه تحقیق مناقشه 7 می که در نتیجه آن چندین نفر جراحت برداشتند تاکید خواهد کرد. عبدالرحمن ممتلیف از جمله تقاضا نموده بود که گناهگاران باید جزا گیرند و به شهروندان قرقیزستان جبران زیان پرداخت شود. اما نعمت‌الله میرسعیدوف تحلیلگر منطقه میگوید جانب قرقیزستان در حال جبران زیان طلب میکند که هیچ دلیل محض از سوی جانب ساکنان اسفره آتش زدن ماشین‌ها و دیگر انشاءات آن سوی مرز وجود ندارد. این تحلیلگر گفت
برای همون وقتی که دلیلی نیست پرداخت کردن حسارات هم یکان معنی ندارد. امروز نه در باره پرداختی ضرری رسانده فکر کردن داد کرد. مهمش سازش است. سازش بین مردم. اگر جانی خواب به این مسئله هایی که اونقدر معنی ندارد دقت دهند به یک کوچه بین سربسته خودشان رو میزنند از اونجا دیگر برامده نمیتوانند. من گمان دارم که به حل مسئله هایی که اهمیت گلوبالی دارن با اونها بیشتر دقت دادن در کار.
جناب میرسعیدوف با اشاره به تجربه ها از مذاکرات قبلی که در سطح حکومت دو کشور انجام شدن می افزاید به احتمال بیشتر این دفعه نیز اکثر مسئله ها حل خود را نمی یابند. با گفته وی شاید در این مذاکرات بیشتر به درگیری مرزی شام 7 می، ولی مشکلات اساسی یعنی معین شدن خط مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان را در در جریان مذاکرات دروزه نمیتوان حل کرد. ضمن نشست کمیسیون مشترک مسائل مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه از روز دوشنبه 12 می شروع شده بود. این نشست در پی مناقشه شام 7 می در مرز اسفرا و بودکند برگزار شد که بر اثر این حادثه چندین تن از دو جانب زخمی شدند. همچنین بر اثر این مناقشه گذرگاه ورخ مسدود گردید. بحث‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان بعد از تیرپرانی 11 ینوار سال جاری در خوجه علوی اسفرا که از طرف مرزبان‌های تاجیک و قرقیز 8 زخمی باقی گذاشت داغ گردیدند. این قضیه منجر به آن شد که جانب قرقیزستان مرزش را با تاجیکستان بست، ولی در پی مذاکرات دو جانب در استانه جشن نوروز جانب قرقیزستان مرز را با تاجیکستان باز کرد. شهلای گلخوجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پایان نشستی هیئت‌های بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
اورژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان شرکتی را با نام نخست لیزینگ که به تاجیک صادرات بانک تعلق دارد برای سرپیچی از پرداخت باج و انداز به مبلغ بیشتر از 4 میلیون دلار جریمه بسته است. بنا به گزارش دفتر مطبوعاتی اورژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان که 12 می دسترس رسانه ها شد، مدیر کلی شرکت نخست لیزینگ عبدالعزیز میرزایف از راه ساختکاری حجت ها باج های گمرکی را به مبلغ 20 میلیون و 895 هزار سومانی برابر با 4.3 میلیون دلار نپرداخته است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان خورشید همدم در دوشنبه.
آژانسی ضد فساد تاجیکستان میگوید با مقصد تامین دعوای گرجدنی و رانیدن ضرر مادی در اساس قرار سودی نوحه فردوسی از 21 اپریل 2014، با مال و ملک جمعیت سهامی پوشیده شرکت لیزینگی نخست لیزینگ 2 عدد هواپیمای تمغه بوئینگ 737-400 حبس گذاشته شد. اما در ادامه خبر آمده است که در رفت تفتیش پیشکی که در همبستگی زیج با کارمندان خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صورت میگیرد، از جانب جمعیت سهامی پوشیده شرکت لیزینگی نخست لیزینگ ضرر مالیوی رسانده شده با مبلغ بیش از 20 میلیون سومانی به بودجه دولت برقرار کرده شد. یک منبع آزادی گفت ام میرزایف در آغاز تحقیق در بازداشت قرار داشت، ولی بعد پرداختن تمام ضرر رساندهش به مبلغ قریب 21 میلیون سومانی به شرط بیرون نرفتن از محل زیستش آزاد کرده شد. در همین حال یک منبع خبرگزاری تاج نیوز در بازار مسافرکشانی تاجیکستان گفته است قضیه نخست لیزینگ از اعمال روپوشیده است که در نتیجه موضع‌گیری های رئیس نوی خدمات گمرک تاجیکستان رستم امام‌علی آشکار شده است. با گفته این منبع پسری پرزیدنت نخواسته است این جنایت زمان رهبر سابق خدمات گروه ظریف رخ داده روپوش باقی میماند. بعد انتصاب رستم امام‌علی به مقام رئیس گمرک یک امید بسیاری ها این بود که شاید او بتواند با استفاده از نفوذی که همچون پسر رئیس جمهور دارد به اصطلاح زورهایی را که پروای پرداخت انداز و باج های گمرکی را نداشتند لجام بزند و به سپردن حق دولت مجبور کند. گفته می شود ساختکاری حجت ها از سوی مدیر کل شرکت نخست لیزینگ در رابطه با واردات 2 هواپیمای بوئینگ برای شرکت هواپیمایی تاجیکیر صورت گرفته است. دفتر مطبوعات آژانسی ضد فساد میگوید در اساس شرطنامه اجاره هواپیما تحت رقم 17 از 1 یولی سال 2008 و علاوه رقم 1 به این شرطنامه که نخست لیزینگ و کارخانه واحد دولتی هواپیمایی تاجیکیر امضا کردند، یک هواپیمای تمغه بوئینگ 757-200 با 216 جای نشست با نظام گمرکی واردات موقتی با ارزش گمرکی 20 میلیون 895 هزار دلاری آمریکا به رسمیت درآورده شده، آن از جانب تاجیکیر مورد استفاده قرار داده شده است. در ماه اپریل سال 2012 زمان واردات موقت این هواپیما به پایان میرسد، ولی به گفته مقامات آژانسی میرزایف آشه بحری به رسمیت گمرکی درآوردن هواپیمای مذکور قصدان و با مقصد غرض، یعنی به مقدار مخصوصا کلان از پرداخت های حتمی دولتی سرکشی نموده، با سوء استفاده از وکالت های اداری خود با متخصص به رسمیت درار ظریف و گلندان فیض‌اللهیون و دیگر شخصان مسئول مسئولیت پیشکی نموده با حجت رسمی حقوق دهنده ورقه های اول شرطنامه اجاره هواپیمای تحت رقم 17 از 1 یولی سال 2008 با استفاده تکنیک کامپیوتری معلومات قلبکی وارد نموده، در بند 3.1 سرخط دهی آن مقدار جای نشست هواپیما را از 218 تا به 200 جای نشست تغییر داده است. نخست لیزینگ از نخستین شرکت های تشکیل شده در بازار لیزینگ تاجیکستان به شمار کنار می رود. این شرکت به گفته مسئولان سال 2004 از جانب تاجیک صادرات بانک رهبریش را تاجیدین پیرزاده از بانکداران نزدیک برای جمهوری تاجیکستان به عهده دارد تأسیس یافته است. فردوس بردیف یکی از مدیران قبلی نخوس لیزینگ در یک مصاحبه اینترنتی با نمایندگان شرکت های لیزینگی تاجیکستان گفته است سرمایه بنیادی شرکت 2 میلیون سومانی را تشکیل دادند. مدیر آن از سوی شورای مؤسسان تاجیک صادرات بانک برای هر 3 سال تعیین کرده می شود.
جریمه شدن شرکت با نام نخوس لیزینگ که به تاجیک صادرات بانک تعلق دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری. در گزارشی که سازمان جهانی بهداشت در باره میزان استعمال مشروبات یا مواد الکلی در کشورهای مختلف به نشر رساند، تاجیکستان نسبت به کشورهای آسیای میانه به حساب سرانه اهالی کمتر مشروبات استعمال کرده است. مثلا اگر استعمال مشروبات به هر سر اهالی در ازبکستان 4.6، در قرقیزستان و ترکمنستان 4.3، در قزاقستان 10.3 برابر آید، در تاجیکستان 2.8 لیتر به هر سر اهالی برابر می آید. در این گزارش گفته می شود که در سال 2012 از استعمال مشروبات در جهان 3,300,000 نفر فوت دیده اند. سازمان جهانی بهداشت وضع استعمال مشروبات در 196 کشور را تحقیق کرده است. کشورهای اروپایی نسبت به کشورهای منطقه های دیگر جهان در استعمال مشروبات در صف پیش قرار دارند. مثلا در بلاروس به هر سر اهالی 17.5 لیتر سپیرت راست می آید. در یک مصاحبه با نوروز جعفروف، معاون اولی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان، پرسیدم سبب های کاهش استعمال مشروبات در تاجیکستان چی است؟
این موضوع از یک طرف اگر نه تنها با سلامتی بلکه با روحیه‌ی خود انسان ها هم تاثیر خود را دارد. در تحلیل آخران نشان داده است که جمهوری تاجیکستان در بین دولت های آسیای مرکزی و ممکن که در منطقه سابق دولت های اتحاد شوروی یکی از جایهای نمایان را نسبت به پست شدن سطح استفاده یا که استعمال مواد مشروباتی هست و همگی سر هر یک نفر 2.8 لیتر پیرت تازه پیرت اتیلی راست می آید که این نشاندهنده مثلا نسبت به نشاندهنده دولت های بلاروس شاید که 8 مراتبه پستر باشد، نسبت به دولت سیه ممکن که 7 مراتبه پستر باشد.
مثلا در میان کدام سن و سال استعمال مشروبات کمتر مشاهده می شود؟
در بین اصل 90 دولت همین آموزش گزارنده شده بود، اصلا از سن 15 سال بالا را فراگیر بودند. اگر نوبسته به خودی تاجیکستان اگر نظر افکنیم، در اینجا تنها می توانیم بینیم که مثال که هم قانونگذاری و هم رعایه همین قانونگذاری جاری سن و سال عموماً استفاده کنندگان مواد مشروبات از 18 بالا است در جمهوری تاجیکستان. مخصوصا در حال حاضر می توانیم که اصلا خودی جوانان در جمهوری تاجیکستان رو به هم ورزش و هم به رو آموزش آورده هستند.
سبب های کمتر رو آوردن به مشروبات سپیرتی در تاجیکستان چی است؟ یعنی سبب های کم شدن استعمال مشروبات.
اگر ما تحلیل کرده برایم، استحصال مشروبات کاهش نیافته است، یعنی که کم نشده است، لیکن خود استعمال یعنی که استفاده مواد مشروبات در بین اهالی با سبب های هم تاثیر به سلامتی اهالی که روز تا روز توسط واسطه اخباری آمد تشویق کرده می شود، غیر از این رو آوردن به سازهای نگهداری تندرستی هم دنیوی شود و هم جهت اسلامی شود. تربیت در آیله محیط خانه هم یک رولی کلان بازده شده است. از جهت مثال دستگیری دولت و هم از جهت دستگیری آیله همین مشکلات حل خودش رو یافته شده است و امروز شنیدم که در بالا قید کردیم جمهوری تاجیکستان در یک صفهای نمایان‌ترین میستد و غیر از این مرکزی تشکل طرز حیاتی سالمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نیست در منطقه جمهوری، مخصوصا در بین جوانان هم توسط مکتب و هم توسط مؤسسه تابعه پروفیلاکتیکی ترغیب و تشویق پس شدن سطح استفاده هم مواد تمباکو و هم مشروبات سپیرتی رو برده ایستاده.
مثلا در برابر این در بین جوانان آیا کارهای اطلاع رسانی یا ترغیباتی برای رشد ورزش هم گذرانده می شود؟ مثلا از مشروبات دست کشند و بیشتر به ورزش رو آرند؟
البته سال تا سال در منطقه گوناگون جمهوری نه تنها در مثال شهرهای کلان بلکه در نواحی دوردست نیز مرکزهای ورزشی تالارهای ورزشی سازمان داده شده ایستادند تشویق مثال روی آوردن به ورزش رو میکنند.
مصاحبه ما را با نوروز جعفرف معاون اولی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان درباره سبب های کاهش استعمال مشروبات در تاجیکستان میشنیدید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ادامه مجله خبری. در گزارش نوی سازمان عفو بین الملل، حکومت های بعضی از کشورها را متهم کردند که وعده های ریشه‌کن کردن شکنجه را اجرا نمی کنند. این گزارش که با نام 30 سالی وعده های خالی چاپ شده است، دوره بعد از تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد ضد شکنجه را در سال 1984 در نظر دارد. سلیل شتی، دبیر کلی عفو بین الملل، می گوید حکومت ها در سراسر جهان در مورد شکنجه دورویه اند. آنها شکنجه را قانونن منع می کنند، اما با استفاده شدن آن مساعدت هم می نمایند. شکنجه نه تنها از بین نرفته است، بلکه در بسیاری از قسمت های جهان گسترش پیدا می کند و حکومت های بیشتر آن را زیر شعارهای حفظ امنیت ملی استفاده می کنند. اما تا کجا این نکته ها با تاجیکستان ارتباط می گیرد؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد.
نماینده سازمان عفو بین الملل امنستی اینترنشنال میگوید دو واقعه در تاجیکستان این نهاد را امیدوار کرده است که اگر حکومت تاجیکستان اراده سیاسی نشان دهد میتواند شکنجه را در این کشور از بین برد. ریچل باتلر از بخش تحقیقی اوسیه مرکزی در سازمان مذکور به رادیوی آزادی گفت تاجیکستان شکنجه را همچون جنایت به قانون جزا شامل کرد و همچنین بار اول به خانواده شخصی که در بازداشتگاه به هلاکت رسیده است تاوان پولی پرداخته شد. این دو عمل به گفته خانم باتلر بخش های از یک برنامه حکومت تاجیکستان هستند که وعده داده است شکنجه را در کشور از بین برد. ولی درباره واقعیت موجود خانم باتلر میگوید
اما هنوز هم موارد زیادی را می‌بینیم که کارمندان پلیس یا ماموران امنیتی بنابر اتهامات از شکنجه کار می‌گیرند، اما برای این جزا داده نمی‌شوند. و حالت‌های هم زیادند که دادستان‌ها می‌گویند برای باز کردن پرونده شکنجه اساسی نیافته‌اند. در موارد‌های زیادی قربانیان شکنجه می‌ترسند درباره کارهایی که نسبت آنها روا دیده شده‌اند آشکارا صحبت کنند، زیرا کارمندان پلیس یا ماموران امنیتی آنها را تهدید کرده‌اند که اگر چیزی گویند جزای سخت‌تر خواهند دید.
در دوام یک سالی که در محور گزارش نوی سازمان عفو بین الملل است، نه تنها شکایت پدر و مادران و نزدیکان افراد محبوس، یک نوار ویدیویی از محبس خوجند، چند محاکمه دادگاهی، نمایش عکس‌ها و دو بررسی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل نشان دادند که با وجود وعده‌های دولت، شکنجه همانا به یکی از مشکلات اصلی حقوق انسان در تاجیکستان باقی می‌ماند. تضاد در آن است که سر و صدای زیاد میبایست به کم شدن بدرفتاری با بازداشت شدگان و محبوسان سبب میگشت، اما حقوق شناسان میگویند برعکس در سال 2013 زورآوری نسبت بازداشت شدگان بیشتر از گذشته بود. این هم در حالی که تمام سال پرونده های پر سر و صدای شکنجه شدن بهرالدین شادیف، صدرالدین توشف، سنت الله رضایف، حمزه اکرامزاده به حیث جوابگر مرگ سفرعلی سنگوف 46500 سامانی تاوان دادن وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و موردهای دیگر در مد نظرها بود. دادستان کل تاجیکستان شیرخان سلیمزاده ماه فوریه سال روان گفت که در طول یک سال 16 نفر شکایت کردند که شکنجه دیدند، اما طوری او در همین نشست خبری اظهار داشت در همین مدت تنها 4 پرونده جنایی مربوط به شکنجه باز شده است. ظاهرا در اکثر مواردها مقامات پرونده های شکنجه را به سهلنگاری و خنوق نظری عوض میکنند یا شکایت کنندگان زیر تهدید عریضه های خود را باز پس میگیرند. با اشاره به مرگ امیدجان تاجیف، عضو حزب مخالف نهضت اسلامی تاجیکستان که گفته می شود با فرار از خبط دومی بنای ملیسه خود را پایان افکنده زخمی شده بود، جناب سلیمزاده می گفت که این پرونده همه جانبه تحقیق می شود. ولی ماه ینور تاجیف به طور مرموز در بیمارستان محبس خوجند درگذشت و نزدیکان او به مهلت های گوناگون زندانی شدند. در آغاز ماه اپریل نظام‌الدین حامدی 27 ساله بعد از بازگشت در شعبه کارهای داخلی ناحیه وخش هلاک شد. پلیس محلی میگوید نظام‌الدین در کامیرا خود را با تهپوشش آویخته است، ولی پدر او جن جنایت حامیدوف معتقد است که پسرش بر اثر شکنجه جان باخته است. روز 25 اپریل پلیس ساکن دهه حسن دره جماعت حکیمی نوحه نوراباد سیمرد ارزویف را بازداشت کرد، اما دو روز بعد جسد او کشف شده. نزدیکانش میگویند در آن آثار شکنجه دیده میشد، اما وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت ارزویف سرمست بود و بعد از بازپرسی و تشخیص طبی به دهه رسانیده شده. کارمندان پلیس در مرگ او مسئول نیستند.
گزارش عفو بین الملل که کشورها را برای وعده های خالی نکوهش کرده است. و بعد از یک مباحثه با امام خطیب ناحیه واسه، یکی از ساکنان این منطقه به گمان عضویت در سازمان ممنوع سلفی بازداشت شده است. برادر این ساکن از ناحیه واسه میگوید هرچند 40 شاهد برای آنی که برادرش سلفی نیست برده باشد هم، اما ماموران امنیتی حرف امام خطیب را اساس قبول کردند. در این باره همکار ما مومن احمدی از دوشنبه گزارش میدهد.
پس از یک بحث با امام خطیب مسجد دهه گلیسای ناحیه واسه، دو تن از ساکنان این منطقه با گمان پیروی بر رویه سلفیه بازداشت شدند. شیرعلی خالف و جورخان شرافوف ساکنان دهه گلیسای جماعت عبدی عوضوی ناحیه واسه هفته گذشته پس از آن که با امام خطیب مسجد سری طرز نمازگزاری بحث کردند، بگای همان روز از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی منطقه کلاب بازداشت شدند. ماموران به نزدیکان این دو بازداشت شده گفتند که شیرعلی و جورخان در ترغیب عقاید سلفی یک سازمان ممنوع در تاجیکستان در میان عامه گمانبر دانسته میشوند. جانبک خالف برادر شیرعلی خالف روز سه‌شنبه 13 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که بحث برادرش با امام خطیب که از خشان نزدیک آنها نیز هست عادی و معمولی بود، اما بازداشت برادرش غیر انتظار صورت گرفت. او گفت
به یگون حجتی نشان داد، دو بار خونه‌اش رو کفتکو کردن، یکون چیزی نیفتن. در حق دودری من این گفو همش تهمت است. تهمت است. دیگر نمیدونیم ما چی کنیم، میریم میم ایجا اوجا فرلندوش روزی بر چشم چور راهی دودرم رو نگه دارد. یکون فقط نیست.
این هم در حالی است که اکثری ساکنان میگویند به سلفی و یا دیگر رویه های تندرو شامل بودن این دو همگذرشان باور ندارند. سلطان مراد میرزایی وکیل دهه گلیسای ناحیه واسه میگوید پس از بازداشت آن دو تن کارمندان میلیسه از او خواستند تا در رابطه با حادثه بیانات دهد، اما او از این خودداری کرده است. او از جمله در باره شخصیت شیرعلی خلف یکی از بازداشت شدگان گفت
آرام طبیعت به نسبت با همسایه‌ها با اهل دهه سول خوب بود، رفتار گندش ندیدم. پرسیدن همین مسئله قدیم، نگفتم خیلی من نبودم دارم اون چی دواشی داشتم، من نبودم درنگ نداشتم همین پرسیدن. دو فرزند دیگرش به همین نزدیکی من از کمیسیت حربی نهایت دوان اومد، ما گفتیم یک تشب برین فرزندش خوش کنن که هر دمون یک جوان میدیم خدمت.
ضمنی تماس با شعبه کارهای داخلی منطقه کلوب با ما بازداشت دو نفر را با گمان عضویت در رویه سلفیه و بحث آنها با امام خطیب تصدیق کردند، اما گفتند تا پایان تحقیق جزئیات قضیه را آشکار نمی‌کنند. در همین حال سعید مرتضی رجب امام خطیب مسجد دهه گلیسای میگوید همه از او گمان برند که این دو نفر را او با مقامات فروخته است. او میگوید اگر این دو نفر واقعا ضد سیاست و یا مذهب امام اعظم حرف میزدند خود او با مقامات خبر میداد، ولی بحث آنها جدی نبود. رجبوف میگوید تنها خواهرزادهش خلوف هنگامی اتحیات یا دعای تشهد انگوشتش رو بالا میکرد که پس از یک نماز و اطراف این بحث خورده رخ داد.
سبب ما پیش بار پیش دوستانی بحث مناظرمون در برای میای خی همین شیرعلی، شیرعلیش خورده مای ایش همسایه های که در خانه زندگی نداره، هیچ چیز زندگی نداره، همین یکی همین همسایه‌مون جورا برزید حکمت من که در مسجد دوست بشتم در یکون جو برزید حکمت اگر یک کلمه گفت بشنم در اون کلمه اگر همی را خوال نتم نون همی حکمت مرا میزنم. انا ما را همی بچه ها در بروی حکمت یکون کلمه گفت زدگی نیستن.
حالا امام خطیبی دهه گلیسای میگوید از مقامات خواهش دارد تا افرادی که بحثی آنها را به مقامات خبر داده است به مردم آشکار کنند، وگرنه اکثریت از امام خطیب گمانبر بوده و را برای به مقامات دادن دو نفر بیگناه چشم دیدن ندارند. بازداشت این دو ساکن ناحیه واسه پس از بحث با امام خطیب در حالی است که هفته پیش نیز شریف میرف کاپیتان میلیسه و کارمند شعبه کارهای داخلی ایستگاه رای آهن عینی در کنار دوشنبه با گمان تبلیغ عقیده های سلفی از جانب مقامات انتظامی بازداشت کرده بودند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک ساکن ناحیه واسه به گمان عضویت در سازمان ممنوع سلفیه. و با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.